ساعت 18 ایران، اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. معاون برنامه ریزی رئیس جمهوری ایران می گوید 22 میلیارد یورو پول ایران در چین مانده است. ایران خواستار ثبت جهانی چوگان به صورت مشترک شد. رئیس کمیته اطلاعاتی سنای آمریکا میگوید با جمع آوری اطلاعات از دوستان آمریکا مخالف است. درود شنوندگان ارجمند. معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری ایران میگوید که 22 میلیارد یورو پول ایران در چین مانده است و ریال و دلار نیز نمیتوانند وارد کنند. محمد باقر نوبخت، معاون برنامه ریزی حسن روحانی، روز سه‌شنبه در مجلس شورای اسلامی گفت که آغاز نقل قول، 22 میلیارد یورو از پول ما در چین مانده است، ما باید 7.5% سهم فایننس را بدهیم تا آنها پول ما را بدهند، بنابراین اجازه دهید 6% سهم صندوق توسعه ملی به دولت اختصاص یابد. پایان نقل قول. محمد باقر نوبخت ضمن اشاره به اینکه پولی برای پروژه‌های عمرانی وجود ندارد، به نمایندگان یادآور شد در صورت حذف تبصره قانون بودجه که به دولت اجازه برداشت از صندوق توسعه ملی را می‌دهد، 3,200,000 خانواده‌ای ایرانی دچار مشکل خواهند شد. ایران در نامه‌ای به یونسکو خواستار آن شد که ورزش چوگان به عنوان میراثی مشترک و چند ملیتی به ثبت جهانی برسد. محمد علی نجفی، رئیس سازمان میراث فرهنگی، با ارسال نامی به دبیر کل سازمان علمی آموزشی و فرهنگی ملل متحد یونسکو، خواستار آن شد که درخواست باکو برای ثبت بازی چوگان به نام جمهوری آذربایجان برگشت داده شود. در نامه رئیس سازمان میراث فرهنگی ایران همچنین خواسته شده است که با مشارکت کشورهای دیگری که صاحب گونه‌های سنتی این بازی هستند، پرونده چند ملیتی در یونسکو تشکیل و ورزش چوگان به صورت مشترک ثبت شود. رئیس کمیته اطلاعات سنای آمریکا میگوید با جمع آوری اطلاعات از دوستان آمریکا کاملا مخالف است. دایان فینستاین، نماینده دموکرات از ایالت کالیفرنیا و رئیس کمیته اطلاعات سنای آمریکا، روز دوشنبه با انتشار بیانیه ضمن اعلام مخالفت خود با شنود رهبران کشورهای همپیمان آمریکا، همچنین گفته است که کاخ سفید واشنگتن به او اطمینان داده است که این گونه شنودها ادامه نخواهد یافت. فاینستاین در بیانیه خود از بازنگری در برنامه‌های جمع‌آوری اطلاعات نیز خبر داده است و می‌گوید سنای آمریکا در این زمینه اقدام خواهد کرد. با مرگ دست کم 7 تن در آلمان و 1 تن در دانمارک، شمار قربانیان طوفان سهمگین در اروپا به 11 تن رسید. این طوفان با وزش بادهایی تا 160 کیلومتر در ساعت خسارات گسترده‌ای در بریتانیا، شمال فرانسه، هلند، بلژیک و دانمارک بر جای گذاشته است. روز گذشته 10,000 خانه دچار قطع برق بودند و حرکت صدها هواپیما و قطار در شمال اروپا نیز لغو شد. مسئولان بریتانیایی گفتند این سهمگین‌ترین طوفان طی یک دهه گذشته در آن کشور است. وزارت امور خارجه ایران از سفر معاون وزیر کشور به پاکستان به منظور پیگیری حمله مسلحانه اخیر به مرزبانان ایرانی در سرابان گزارش داده است. محمد زرقامی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
بر اساس گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، مرزی افخم، سخنگوی وزارت امور خارجه، روز سه‌شنبه اعلام کرد که ایران در صدد اجرای تفاهم‌نامه امنیتی خود با پاکستان است و مسئله استرداد مجرمان را دنبال می‌کند. به گفته خانم افخم، ایران همچنین با احضار کاردار سفارت پاکستان در تهران مراتب اعتراض خود را اعلام کرده و از سوی مقام‌های وزارت خارجه پاکستان نیز در دیدار با سفیر ایران در اسلام‌آباد این اقدام را محکوم کردند. روز سه‌شنبه 7 آبان ماه نیز خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا نوشت محمد خزائی، نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد، در نامه‌ای به ریاست شورای امنیت نوشته است که عکس‌العمل متناسب این شورا به اقدام تروریستی در سراوان پیامی قوی برای عاملان آن خواهد داشت که دست زدن به چنین اعمال جنایتکارانه‌ای توسط هر گروه و در هر زمان و مکانی تحمل نخواهد شد. از میان اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد، بریتانیا روز دوشنبه 6 آبان ماه حادثه سراوان را محکوم کرد. این کشور در عین حال به اقدام اخیر جمهوری اسلامی ایران در اعدام 16 نفر در سیستان و بلوچستان نیز اعتراض کرد، اقدامی که به گفته دادستان زاهدان به تلافی حادثه تروریستی سراوان صورت گرفت. اما پس از آن رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان گفت که حکم این افراد پیش از این به قطعیت رسیده بود، اما به خاطر رأفت و عطوفت اسلامی به اجرا در نیامده بود. در حالی که گروهی به نام جیش العدل مسئولیت اقدام روز جمعه 3 آبان ماه در منطقه سراوان از استان سیستان و بلوچستان را پذیرفته است، اما رئیس کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان حمله به مرزبانان را به گروه جندالله نسبت داده است. در این رویداد 14 سرباز نیروی انتظامی به قتل رسیدند و 6 سرباز دیگر نیز زخمی شدند. از سخنان مقام‌های ایرانی چنین برمی‌آید که عاملان این رویداد به خاک پاکستان متواری شدند. از دیگر سو روز دوشنبه خبرگزاری تسنیم به نقل از حسین ذوالفقاری فرمانده پلیس مرزبانی ایران نوشت که درگیری تازه‌ای یک شب پس از حادثه سراوان در منطقه میرجاوه روی داده است. به گفته آقای ذوالفقاری در این درگیری 4 نفر از افرادی که او آنها را اشرار مسلح نامیده کشته شدند. او همچنین ارتباط این رخداد با حادثه سراوان را رد کرده است. به گفته حسین ذوالفقاری فرمانده پلیس مرزبانی ایران، گروه جیش العدل بیش از 1 سال است که اعلام موجودیت کرده و در طول 1 سال گذشته به گفته او تحرکات ایزایی انجام داده است.
محمد زرقامی از رادیو فردا گزارش می‌داد. در 4 کنگره سراسری خانه کشاورز که روز دوشنبه برگزار شد، حسن روحانی رئیس جمهوری آمار مربوط به کشاورزی ایران را دهشتناک توصیف کرد و مدیران ارشد دیگر کشور هم در همان نشست در مورد مخاطراتی که بر کشاورزی ایران سنگینی می کند هشدار دادند. رویا کریمی مج از رادیو فردا در گفتگو با فریدون خاوند کارشناس مسائل اقتصادی می‌پرسد وضعیت بسیار بدی که به گفته سخنرانهای کنگره خانه کشاورز در کشاورزی ایران به وجود آمده عمدتاً از چه عواملی منشأ می‌گیرد. فریدون خاوند:
آمار دردناکی که دیروز در مورد کشاورزی ایران از زبان مسئولان درجه اول کشور شنیده شد، از سالها پیش هم برای بخش بزرگی از کشاورزها هم برای کارشناسان این بخش کاملا شناخته شده بود. به عنوان نمونه، همین خانه کشاورز و مدیر اون آقای عیسی کلانتری سالهای سال هست که از بحران شدید کشاورزی ایران صحبت می کنند و آمار ساختگی درباره به اصطلاح خودکفایی رو که مثلا در مورد گندم به روال تبلیغات شوروی سابق در کشور پخش می شد افشا می کنند. مهمترین عامل این تراژدی ضعف بسیار شدید سرمایه گذاری هست در بخش کشاورزی ایران. با توجه به اون همه درآمد ارزی، یک بخش بسیار اساسی اقتصاد ایران که کشاورزی باشه به فراموشی سپرده شد. به احتمال زیاد سهم این بخش از سرمایه گذاری از 5% بیشتر نبوده. سهم واقعی بخش کشاورزی و منابع طبیعی در بودجه های کل کشور هم اغلب از 3-4% بیشتر نیست. تصادفی نیست اگر بخش بزرگی از آب مورد مصرف در کشاورزی ایران به هرز میره. تصادفی نیست اگر بهره‌وری نیروی کار در کشاورزی ایران این همه پایین هست، مثلا 1/15 بهره‌وری در ژاپن.
اما آقای خاوند، در کنگره دیروز از بیشتر شدن وابستگی ایران به واردات مواد غذایی هم صحبت شده. درجه این وابستگی چقدر هست؟
منابع مستقل کارشناسی ضریب خودکفایی کشور را در عرصه مواد غذایی 44% ارزیابی کرده بودند و این ارزیابی دیروز از طرف آقای روحانی و همینطور آقای نوبخت سخنگوی دولت کم و بیش مورد تایید قرار گرفت. در این صورت 55% کالری مورد نیاز کشور از خارج تامین میشه. همچنین گفته شد در همین کنگره که این وابستگی طی چند سال گذشته بیشتر شده.
اما آقای خاوند، بجز تامین غذا، بخش کشاورزی چه نقش‌های دیگه‌ای رو در زندگی عمومی کشور بر عهده داره؟
کشاورزی کارکردهای چندگانه داره. در زمینه اقتصادی نه فقط غذای کشور رو تامین میکنه، بلکه مواد اولیه خیلی از رشته های صنعتی کشور رو هم تامین میکنه. از لحاظ اجتماعی کشاورزی کار ایجاد میکنه، مانع مهاجرت روستاییان به شهرها میشه. همینطور کشاورزها نقش مهمی دارن در حفاظت محیط زیست و میتونند نقش فعالی هم داشته باشند در رشد گردشگری. میبینیم که توسعه پایدار ایران در گروه بیرون آمدن کشاورزی اون هست از وضعیت اسفبار فعلی.
فریدون خاوند، کارشناس مسائل اقتصادی، با رویا کریمی مجد از رادیو فردا گفتگو می کرد. ادامه خبرها. احداث پایگاهی برای سپر دفاع موشکی ناتو روز دوشنبه در جنوب رومانی آغاز شد. معاون دبیرکل ناتو در مراسم آغاز احداث این پایگاه گفت این موقعیتی تاریخی است. رئیس جمهوری رومانی و معاون وزارت دفاع آمریکا نیز در این مراسم حضور داشتند. برنامه سپر دفاع موشکی ناتو که از سال 2010 میلادی آغاز شد، قرار است برای مقابله با تهدیدات احتمالی در شرق اروپا و ترکیه مستقر شود. روسیه به شدت با این برنامه ابراز مخالفت کرده و آن را تهدیدی در برابر امنیت خود خوانده است. وزارت خارجه بریتانیا کشتن 14 مرزبان ایرانی را در سراوان و اعدام 16 زندانی را در زاهدان به تلافی آن محکوم کرد. هیو رابرتسون، مدیر کل بخش خاورمیانه‌ای وزارت خارجه بریتانیا، با خانواده‌های مرزبانان ایرانی ابراز همدردی کرده و گفته است که بریتانیا چون این رویدادهایی را محکوم می‌کند و امیدوار است عاملان آن به مجازات برسند. او افزوده است که اما همزمان بسیار جای تأسف است که یک روز بعد از این رویداد جمهوری اسلامی 16 زندانی را که قبلا محکوم شده بودند و محکومیتشان ارتباطی با واقعه جمعه شب نداشته اعدام کرد. مدیر کل بخش خاورمیانه‌ای وزارت خارجه بریتانیا از جمهوری اسلامی خواسته است مجازات اعدام را به تعلیق درآورد و حق افراد را به برخورداری از محاکمه عادلانه تضمین کند. به یک خبر هنری میرسیم. جشنواره فیلم ابوظبی آغاز به کار کرده است و همزمان چند فیلم ایرانی در این جشنواره شرکت دارند. جایزه یکی از جوایز بخش مسابقه‌ای فستیوال فیلم ابوظبی حدود 100 هزار دلار است. محمد عبدی در این زمینه گزارشی دارد که میشنویم.
امسال در بخش مسابقه 15 فیلم حضور داره، از جمله فیلم‌های دیدنی چون ایدا ساخته پاول پاولوفسکی که جایزه جشنواره لندن رو هم به تازگی برد و فیلومنا ساخته دیدنی استیفن فریرز و همینطور لمس گناه ساخته فیلمساز معروف چینی جیا ژانگکه. از جمله فیلم‌های بخش افق‌ها باید به پیش از بارش برف اشاره کرد، ساخته فیلمساز کرد عراقی هیشام زمان که در کنار فیلم‌های دیدنی چون بدل ساخته ریچارد آیواد از بریتانیا به نمایش در میاد. در بخش بهترین مستند که جایزه 80 هزار دلاری داره، فیلم انقلاب دزدیده شده من ساخته خانم ناهید پرشون سروستانی حضور داره. فیلمی تلخ درباره چند زن که پس از سالها گرد میان تا خاطرات خودشون رو درباره زندان در دهه 60 ایران مرور کنند. فیلم به تک تک شخصیت‌ها این فرصت رو میده که احساسات خودشون رو درباره اون روزهای تلخ با هم قسمت کنند، از جمله زنی که در سلول بغلی صدای تیر خوردن و اعدام برادرش رو شنیده. فیلمساز به دیدار این زنان در کشورهای مختلف میره و در پایان هم همه این اونها رو جمع میکنه در خونه خودش تا با همین خاطرات رو مرور بکنن. اولین نمایش فیلم در ابوظبی دیروز بود با حضور کارگردان و جلسه پرسش و پاسخ که با استقبال روبرو شد. در بخش مسابقه فیلم‌های کوتاه که جایزه 25 هزار دلاری داره، یک فیلم ایرانی هست ساخته فرهناز شریفی با عنوان خاطرات انقلاب بهمن عاشق لیلا که قصه یک عشق رو در هیاهوی انقلاب سال 57 ایران مرور میکنه. گلشیفته فرهانی به مانند سال قبل مهمان جشنواره است و روی فرشای قرمز ظاهر شد. امسال با فیلم سرزمین تلخ شیرین من ساخته فیلمساز کرد عراقی هنر سلیم که اولین بار در جشنواره کن به نمایش در آمده بود. قصه محدودیت‌ها و تعصب‌های مذهبی رو در کردستان به شکلی شبیه به فیلم‌های وسترن کلاسیک روایت می‌کنه. پنجشنبه شب جوایز جشنواره ابوظبی اهدا میشه و نمایش فیلم‌ها تا روز شنبه ادامه خواهد داشت.
محمد عبدی منتقد سینمایی برای رادیو فردا از محل برگزاری هفتمین فستیوال بین المللی فیلم ابوظبی که امروز طی مراسمی رسمی آغاز به کار کرد گزارش می داد. بخش بعدی خبرها 18:30 ایران.